ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یکی از نامزدهای انتخابات شوراها در شهر کلاچای رودسر در پی تیراندازی مجروح شد. با افزایش آمار مبتلایان به وبا در یمن وضعیت اضطراری اعلام شد. و سخنگوی ارتش عراق میگوید داعش تنها کنترل 12 کیلومتر مربع از موصل را در اختیار دارد. بنابر گزارش‌ها از ایران، کامران علیپور نامزد انتخابات شوراهای شهر و روستا در کلاچای رودسر شامگاه دوشنبه در حین سخنرانی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. این وکیل دادگستری که در یک مسجد مشغول سخنرانی بود در پی این تیراندازی به بیمارستان منتقل شد و بنابر گزارش‌ها وضعیت جسمی او پس از عمل جراحی مساعد است. دفتر سخنگوی ناجا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درباره این رخداد گفته است ضارب با تفنگ ساچمه‌ای شلیک کرده بود و توسط پلیس دستگیر شده است. دادگستری استان گیلان اعلام کرده است که ضارب از پشت پنجره مسجد به داخل شلیک کرد و انگیزه او شخصی بود و ارتباطی به مسائل انتخاباتی ندارد. اما توضیحات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است. انتخابات شورای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری روز 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد از ماه گذشته میلادی تا کنون 184 نفر در یمن در پی ابتلا به وبا جان خود را از دست دادند. این آمار یک روز پس از آن اعلام شد که مقام‌های یمن در صنعا اعلام وضعیت اضطراری کرده و خواستار کمک جامعه بین المللی شدند. صنعا پایتخت یمن تحت کنترل شیعیان حوثی است که در نبرد با ارتش عربستان سعودی و متحدانش هستند. تا کنون بیش از 10,000 نفر در جریان درگیری‌های یمن کشته شده و میلیون‌ها تن نیز در پی 2 سال جنگ آواره شدند. بنابر ارزیابی سازمان ملل متحد، جنگ یمن به نابودی بخش بزرگی از زیرساخت‌های این کشور منجر شده. مراکز درمانی اندکی باقی مانده و 2/3 جمعیت یمن به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. یحیی رسول سخنگوی ارتش عراق روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت افراد ارتش عراق موفق به کاهش میزان کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش شدند. آقای رسول افزوده است گروه داعش تنها کنترل 12 کیلومتر مربع از موصل را در اختیار دارد. جان دوریان سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا هم روز سه‌شنبه گفت افراد مسلح داعش کاملا تحت محاصره و در معرض شکست در موصل هستند. شهر موصل در سال 2014 میلادی یعنی بیش از 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد. ارتش عراق با پشتیبانی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از مهر ماه گذشته عملیات بازپسگیری این شهر کلیدی را آغاز کرده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نشست خبری اعلام کرد با توجه به سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تا رفع ابهامات درباره سند 2030 هر آنچه مربوط به آن است در ایران متوقف می شود. اشاره آقای نوبخت به سندی است که به سند 2030 یونسکو شهرت دارد. سند اهداف آموزشی یونسکو تا سال 2030 بر مسائلی همچون آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر و رفع تبعیض از اقلیت‌ها تاکید دارد. آیت الله علی خامنه ای اخیراً اجرای این سند را غیر مجاز دانست و اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030 یونسکو نخواهد شد. و به گزارش شبکه تلویزیونی CNN ترک، حکم بازداشت 85 تن از کارکنان وزارتخانه‌های انرژی و آموزش ترکیه به ظن همکاری با جنبش فتح الله گلن روحانی منتقد حکومت ترکیه صادر شده است. پس از کودتای نافرجام تیر ماه گذشته تا به حال هزاران تن از کارکنان بخش‌های مختلف دولت و ارتش ترکیه بازداشت شدند. روز دوشنبه نیز دبیر آنلاین روزنامه جمهوریت با حکم دادگاه زندانی شد. اوگوز گوون یکی از 10 خبرنگار روزنامه جمهوریت است که در زندان به سر می برد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
از جمله موضوعاتی که با هر انتخابات چه مجلس و چه ریاست جمهوری در ایران مطرح می شه شرکت یا عدم شرکت در اون هست. طرفداران شرکت در انتخابات معتقدند انفعال موجب تحمیل نتایج و پیامدهای غیر دلخواهه. مخالفان هم شرکت در انتخابات را نوعی مشروعیت دهی به جمهوری اسلامی می دونند. در همین رابطه گفتگویی داریم با دو میهمان برنامه که هر دو ساکن فرانسه هستند، خانم نازیلا گلستان عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران و از مشاوران رضا پهلوی و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی. سلام به هر دوی شما خانم گلستان و آقای علیجانی در فرانسه. خانم گلستان اول با شما شروع کنیم، به نظر شما آیا باید در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر در ایران شرکت کرد یا نکرد؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و میهمان گرامی. فقط با اجازه یک اصلاح کوچیک بکنم، من فقط عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران هستم. در رابطه با انتخابات یک نکته رو می‌خواستم یادآور بشم که رأی یک حقه که به هر شخص یک شهروند داده میشه و این رأی دادن و یعنی ندادنش هم یک حقه که به اون شهروند داده شده. این که چرا ما میگیم نباید رأی داد به مفهوم این نیستش که رأی ندادن یعنی که شما منفعل داری و منفعل هستی و بی تفاوتی، یا این که مثلا رأی ندادن شما میخواییم که رئیسی بشه یا ایکس بشه یا ایزگ بشه، مفهومش این نیست. مفهومی هستش که این رأی ندادن میباید با کنش باشه، مطالبات مطرح بشه. همچنان که امروز همهنانمون در ستادهای انتخاباتی میبینیم که شعار میدن که زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مفهوم رای ندادن به این شکل باشه، یعنی مشروط باشه به مطالباتی که شهروندان میخوان و فشار بیارن که حکومت عقب نشینی بکنه و مطالبات اونها رو از جمله برابری حقوق زن و مرد، از جمله جدایی دین از سیاست، از جمله آزادی زنانه سیاسی عقیدتی و غیره و غیره، اینها رو به شهروندان ایرانی برآورد بکنه مطالبات.
آقای علیجانی نظر شما چی هستش؟ آیا به نظر شما باید در این انتخابات رأی داد یا رأی نداد؟ و اگر که هر کدوم از اینها نظر شما هست دلیلش رو هم لطفاً بگید.
من هم سلام میکنم. من متعلق خاطر به جریانی دارم که در انتخابات های مختلف موازه مختلفی داشته و به طور مشخص گاهی قد شرکت کرده، گاهی قد خودش کاندیده داشته، گاهی قد حمایت کرده و گاهی قد هم شرکت نکرده. اما منطقی که پشت این مسئله هست، حالا بخوام از تعبیر دیدنز استفاده بکنم، یه بار سیاست زندگیه، یه بار سیاست رهاییه. یه بار ما میخواییم با شدت کردن یا نکردن پروژه دموکراتیزاسیون رو پیش ببریم، یعنی مسائل کلان ساختار سیاسی رو حل و فصل بکنیم. خب این یه داستان دیگه است. اما یک داستان دیگری که شاید بسیاری از مردم ایران، دو سوم مردم شرکت میکنن و البته موضع اون یک سوم دیگر هم قابل احترام هست، موضع سیاست زندگیه، یعنی میخواهند شرایط زندگیشون بهبود پیدا کنه. حالا بنده و ما یا تحول‌خواه میتوانیم این دو منطق رو با هم تلفیق بکنیم. خانم گلستان پذیرفتن که بایستی مطالبات مطرح بشه، تا اینجا درست و مشترک است. اما آیا پیشبرد این مطالبات در انتخابات با انتخاب این یا آن کاندیدا تغییری نخواهد کرد؟ به گمان من موقعی که برنامه های کاندیداها با هم اختلاف محسوسی داشته باشه با دو معیار، این که به صورت نسبی رفاه برای مردم زحمتکش و تحت فشار بیاره، در مقام بیاره، و دوم بتونه یه فضای نسبی تنفسی برای فعالین سیاسی و مدنی فراهم بکنه، هر دوی اینا به طور نسبی. این دوتا هم به نفع سیاست زندگی هم به نفع سیاست رهایی. بنابراین طرح مطالبات لازمه و کافی نیست و نمیتوان از این گذر کرد که انتخاب مثلا خاتمی یا احمدی نژاد یا رئیسی و روحانی با هم یکسانه و ما تنزه طلبانه یا برعکس به صورت نوعی ساده سازانه به نیمها نمیخوام انتخاب بکنیم.
خانم گلستان من یک سوالی رو مطرح میکنم در رابطه با صحبتهایی که هم آقای علیجانی کردن و همین که میخواستم بدونم که آیا به نظر شما هر آنچه به هر کس که در قالب و چارچوب جمهوری اسلامی قرار داره از نظر شما نامطلوب هستش یا نه؟
صد در صد. به دلیل این که اون چیزی رو که ما زیر سوال میبریم ساختار جمهوری اسلامی هست. شما در این حکومت که قانون اساسیش بالاترین و رسمی‌ترین سند رسمی کشورمون هست، اگر شما قانون اساسی رو از پیش درآمدش نگاهی بکنید تا پایانش، می‌بینید که همه نهادها در پایان قدرتش رو به یک نهاد به نام ولایت فقیه. ما ساختار قضایی مستقل نداریم، ما تفکیک قوا و استعمال قوا در ایران نداریم. در نتیجه شما هر کسی اگر بهترین و سیاستمدارترین فرد بیر اینجای رئیس جمهور بشینی فقط میباید مجری و اجرا کننده ولایت فقیه باشه، در اصل مجری در اختیار نهاد ولایت فقیه و اینکه چه کسی اونجا بشینه، من به شخصه و شاید خیلی از هموطنانمون تا به امروز تحول یا اصلاحاتی در این حکومت ندیدیم.
خانم گلستان، پس به نظر شما چطور میشه رأی ندادن رو تبدیل به درخواست پویا کرد؟ چون رأی ندادن چه چیزی رو عوض میکنه؟
در تمام جوامع جهان آزاد، کشورهای پیشرفته و یا حتی کشورهایی که گذر کردن از دیکتاتوری و آپارتاید حالات نژادی و مانند با دینیش مواجه هستی، رأی ندادن یک مقاومت مدنیه، یک وظیفه شهروندیه. چیزی بر این نیست اینکه حالا شما رأی بدین به نامزدی که فکر میکنی شرایط رو میتونه بهتر بکنه، خب اون هم یک نظره، ولی مسئله این هستش که رأی ندادن خودش یک نکنش و یک مقاومت مدنی بدور از خشونت که با طرح مطالبات مدنی میتونه 100% تاثیر به چندان و دو برابر رای دادن
درسته
انتخاب یک بدی از بدتر در یک ساختار مافیایی.
ولی خانم گلستان چطور میتونید تضمین کنید که چقدر و چه تعداد از مردم رای ندن و چقدر رای ندادن اونها واقعا تاثیر بگذاره؟ آیا فکر میکنید که رای دادن بهتر از رای ندادن هستش اینجا؟ چه اقلیتی یا چه اکثریتی قابل تضمین هست که شرکت نکنن و بتونن حرفی داشته باشن برای گفتن؟
ببینید، من که نمیتونم چیزی رو تضمین بکنم، همچنان که شاید اصلاح طلب ها که در این 20 سال گذشته، خود من جزو کسانی بودم که در دوره اول با آقای خاتمی تبلیغ کردیم، اون موقع جوان بودم 20 سالم بود و رای دادیم، هیچ ضمانتی وجود نداره، ولی توی این 20 سال گذشته اون چه کارنامه عملی گروه های مختلف اصلاح طلب و اعتدال طلب و حالا گروه جدید دیگه هم داره متولد میشه، اون چه کارنامه داره نشون میده چی هست؟ نابودی محیط زیست ایرانه، نابودی آب، هوا، خاک خوزستان. باید رفت ببینیم چه خبره، باید ببینیم که ایران در عرصه دهکده جهانی همچنان کجای کار قرار گرفته. این کارنامه رو که تا بزنگی نیست ببینیم که بعد از 20 سال به نظر من اشتباهی که دوباره این شانسو دارم، ولی این که میگیم رأی ندادن با تکرار میکنه، مفهومش این نیست که رأی ندادن به نفع یک نامزد میشه، مفهومش این است که ما در یک خلد جمعی میباید بتونیم مطالبات خودمون رو به شکل یک مقاومت مدنی، نافرمانی مدنی بدور از خشونت طرح بکنیم، همچنان که در کشوری که شما در هستین در تاریخ چکسلواکی که ببینیم همین اتفاق افتاده، لهستان رو ببینیم همین اتفاق افتاده، زمانی که جوان‌ها گروه‌های کوچیک شروع کردن یواش یواش مطالبات خودشون رو مطرح کردن، موفق شدن از یک دیکتاتوری فاشیستی گذر
بکنن. بله، ولی روشش روش رای ندادن آیا بوده؟
یکی از مقاومت‌های مدنی رای ندادن، معنا در کشور فرانسه یکی از میتونیم بگیم مقاومت های مدنی که وجود داره، حالا اینها به ترتیب ساختار جامعه خودشون قابل مقایسه با ایران نیست، یکی از روش های مقاومت مدنی میتونه رای ندادن باشه، به خصوص در ساختار جمهوری اسلامی که شما وقتی به یک نام ببینید آیا اعتقاد داریم که ولایت فقیه دیکتاتور هست یا نه؟ اگر هست پس از طریق شورای نگهبان اون کسی رو که انتخاب کرده رئیس جمهور میشه، اگر نیست که رأی مردم حساب میشه، خب پس بگی صحبت نداره، پس حکومت دموکراتیک که مردم برن رأی بدن، ولی مسلما کاندیدایی که به دنبال رأی جمع کردن هست برای اینکه بتونه به جامعه جهانی، به جهان آزاد یک مشهود آس داشته باشه، کارت رو کنه، بگه که من مشروعیت دارم، ملت ایران به من رأی دادن، پس به ما دست زنی که در ایران حقوق بشر نقض میشه، در ایران زن با مرد برابر نیست، در ایران ما زندانی سیاسی داریم. این
به نظر
من فقط یک نمایش انتخاباتی.
آقای علیجانی، شما چطور فکر میکنید که ناکارآمدی های روزافزون رو اینطور که خانم گلستان هم اشاره کردند میشه توضیح داد در قالب اینکه ریاست جمهوری های متوالی اتفاق افتاده و این ناکارآمدی ها همچنان ادامه داره و حتی بعضی ها بدتر شده، مثل داستان دریاچه ارومیه که خانم گلستان هم اشاره کردند؟ واقعا چطور باید طرفداران یا چطور باید شنوندگان رو توجیه کرد به اینکه پای صندوق‌های رأی برن و رأی دادنشون چیزی رو عوض خواهد کرد یا حداقل جمهوری اسلامی رو به سمت خواست‌های خودشون متمایل می‌کنه؟
ببینید، گفتار خانم گلستان یک ابهام و رفت و آمد پاندولی بین مطالبات مدنی و مطالبات سیاسی میکنه، یعنی مطالبه سیاسی اصلاح کل ساختار یک داستانه و مطالبات مدنی که به تدریج میتواند به سمت اصلاح ساختار هم برود مسئله دیگر. در حکومت دیکتاتوری شاه هم با وجودی که ساختار دیکتاتوری بود ولی جبهه ملی ایران دکتر مصدق شرکت میکردن و مطالبات مشخصی رو در اون